بالا در فرصت باقی مونده بپردازیم به تدبیرها در مورد ستونپایه ها، از جمله اون تدبیرها مربوط می شود به کارهایی که برای زدودن تبعیضها به عمل آمد و تجربه که حاصل شد. این قسمت هم به موقع است، یعنی با اون چه که به عنوان وضعیت سنجی ایران هست شد سازگاری دارد، به لحاظ اینکه اگر این تبعیضها نبود ایران گرفتار این وضعیت هم نمی شد. یه تبعیضهایی که در دائم در تاریخ ایران بوده به لحاظ این استبدادی که حکومت حاکم بوده، به همین تبعیضهاست که مردم رو از اندیشیدن و عمل کردن در سرنوشت در اون چه به سرنوشت کشورشون مربوط می شود باز داشته و لاغر کرده نسبت به وضع کشور، حتی نزد عده تبدیل کرده به یک باور است. عده زیادی برای اینکه خاطر خودشون را آسوده کنند میگن که ما بنابر دین مولدیم، ولی امر او مسئوله، در قیامت ما مسئولیتی نداریم، میدیم اطاعت از ولی امر کردیم. اگر کم و زیادی بود اون یقه ولی امر خواهند چسبید اونجا. من به اونها میگویم به اینکه شما اول به خود به عنوان انسان توهین نکنید، خود رو پست و حقیر و ناچیز نکنید. ثانی به اینکه نه به تصریحات قرآنی توجه بکنید، ذره ای از مسئولیت شما کم نمیشه بلکه اضافه هم میشود، چون شما رو شخصا، هر انسان شخصا مسئول است. شما حق نداشتید از حق خودتون در اداره امور کشور چشم بپوشید، از مسئولیت خود بگریزید و بگویید که ما پیروی کردیم. بله. اون تحریزا کدام هم در تاریخ ما ترس کنم به شما، اول تبعیض رو در استبداد به نفع شاه نعمل می آمد و چون نمیتوانستم بگن اون هم یک انسانیست مثل بقیه انسانها، پس میگفتن او از نژاد و گوهر خاصه و خلقه اصطلا سلطنت را هم از دست اهورامزدا میگرفت قبل از اسلام، بعد از اسلام به اصطلا اراده خداوندی در دل اون کسی که لایق این مقام بود القا می شد که او برخیزد برای این گرفتن در دست گرفتن دولت و گذاشتن تاج سلطنت بر سر. حالا که دوره ولایت فقیه شده هنون نظریه به این صورت در آمده که رهبر را خداوند معین میکنه و خبرگان کشف میکنه. از ایشون هم میشه نجات ویژه، چون اگر مثل آدم های عادی بیدیم آقای خامنه‌ای که آدمیست مثل آدم های دیگه، اون وقت دلیل نمیمونه که خداوند چرا این آدم عادی رو بر آدم های دیگر برتری و داد و به نسبت به او تعویض قائل شد و حتی تا جایی که اختیار جان و مال و ناموس همه دیگران رو به دست او سپرد. حالا اینکه پیغمبر گفته که من بشری مثل شما هستم، خب اون پیغمبر بوده، ایشون ولی امر. به دل تبعیض که در تاریخ ما به رواج بوده، تبعیض به زیان زن بوده در دوری از تاریخ وطن ما هم متاسفانه تبعیض به حد شدید بوده که زن رو به ارث می‌بردن. به سوم تبعیض، تبعیض دینی حتی وقتی که عموم مردم در یک دین هستن یا اکثریت خیلی بزرگ مردم در یک دین هستن، نه که الان وضعیت امروز ایرانه، به سود یک شخص به عنوان ولی امر تبعیض است، به سود مکتبی و خودی در برابر غیر خودی غیر مکتبی تبعیض است، به سود مکتبی بی سواد نسبت به غیر مکتبی با سواد و متخصص تبعیض است، دسته چهارم تبعیض‌ها تبعیض‌های قومی و اقلیت‌های دینی. در طول تاریخ ما این تبعیض ندا می‌رفته. بر اینها شما اضافه بکنید تبعیض به اصطلاح دسته پنجم رو، تبعیض‌های نژادی و ملی، اونا نزد ایرانیان است و بس، و اینکه هر قومی وقتی مسلط میشه خود رو قوم برگزیده میخواند و از نژاد ویژه و جامعه های زیر سلطه رو مردمی میدانه پست و فاقد ارز کنم به شما ماده خاکستری در مغز، اینا هم بهش اضافه میشه دسته پنجم.
بله پنجم.
تبعیض در حقوق، این متاسفانه رایج ترین تبعیض در دستگاه قضایی امروز ایرانه که ناامنی عمومی فراهم کرده. نتیجه این ناامنی این است که اونی که سرمایه داره سرمایهش رو برمیداره میبره از ایران بیرون، اونی که استعداد داره از ایران میدارد بیرون، بقیه هم که در اونجا میمانند همشون حواس شده که چگونه و به چه ترتیب از اون درآمد نفت که میشه بودجه دولت یه سهم بیشتری رو دست بیارن یا از رانت‌ها یه چیزی به گیرشون بیاد. عرض کنم که تبعیض ها اجتماعی که یه نمونش همی الان صحبت شو میگردیم به نفع عرض کنم به صحیحه ای ها یا جوان های رو وارد دانشگاه بکنیم بدون اینکه اینها استعداد لازم رو داشته باشن و اونهایی که استعداد دارن اونا رو محروم بکنید، به این دلیل که اینها رژیم میخواد از اینها کارتهای آینده خود رو بسازه. در بالاخره تبعیض عمومی به سود قدرت در اشکال مختلفش، این هم باز در ایران امروز قرار بود از انقلاب به این طرف بلکه ایران از این تبعیض خلاص بشود خیر بدتر هم شد، چنان که الان تبعیض به سود پول در ایران بیشتر از هر جای دیگر دنیاست، یعنی پول خدایی میکنند.
بله متاسفانه. بله متاسفانه میتونه
و تبعیض به سود به زیان نسل‌های آینده این جهانیست و تبعیض به زیان طبیعت، این تو تبعیض جهانی هستن و به لحاظ پیش خور کردن و از پیش تکلیف آیندگان رو معین کردن از جهت اقتصادی. حالا این با این تبعیض ها چگونه ما مثلا تجربه کردیم، چه کوششی کردیم برای رفع تبعیض؟ اول کاری که باید میکردیم و کردیم اون این بود که در قانون اساسی مجالی برای این تبعیض ها نمونه، یعنی این تبعیض ها در اصول قانون اساسی مندرج نشوند و قانون اساسی خالی از تبعیض تایید بشود. این در پیشنویس این کوشش به عمل آمد. نمیشود که به طور کامل ما موفق شدیم، اما مهمترین این تبعیض ها رو از بین بردیم، یعنی در اون قانون اساسی را پیدا نکرد. حالا چرا کامل نکردیم رو توضیح میدم. در اون پیشنویس رو مراجع قم موافقت کردن. آقای خمینی خواستار گنجاندن دو تبعیض در اون قانون اساسی پیشنویس قانون اساسی شد که ما با اون دو تبعیض دلخواهیشون موافقت نکردیم، ما یعنی اعضای شورای انقلاب. حالا بعد اینا رفتن بعضی هاشون شدن نماینده مجلس خبرگان و در اونجا یک قانون اساسی سراپا تبعیض آمیز نوشتن. آدمی از خود میپرسه آیا این همون آدم ها؟ در حال یکی که میگفت ولایت به زن نمیرسد، بنابراین باید خیلی بشود که از شرایط ریاست جمهوری یکی مرد بودن اوست. دوگونی میگفت که ترکیب شورای نگهبان رو ما جوری تنظیم کرده بودیم که این فقه های حضور شورا دست بالا رو نداشته باشن. ایشون این رو میگفت نه، اونها باید که در اون چه مربوط می شود به مصوبات مجلس و تطبیقش با احکام شهر رأی فقهای عضو شورای نگهبان باشه. حالا اگر پیشنویس رو به رفراندوم گذاشته بودیم و تصویب شده بود، خب این دو تعویض هم درش نبود، چون ایشون بالاخره تذیرات که کوتاه بیاد. ولی بعد رفت در قانون مجلس خبرگان و شد یک قانون اساسی پر از تبعیض. اون پیشنویس اون تبعیض های اساسی به نفع شاه و مقام اول دینی و و رو برداشت و بنا رو گذاشت بر ولایت جمهور مردم و این شد اساس اصول تهیه، اساس در تهیه اصول قانون اساسی. این کار اول ما بود. کار دوم ما از میان برداشتن تبعیض‌های دینی و قومی بود. در پیشنویس ما اسلام رو بدون قید شیعه دین رسمی شمردیم. هنوز اون وقت ما این توانایی که دین رو از قید دولت رها کنیم، آزاد کنیم، متاسفانه نداشتیم. آقای خمینی اصرار داشت که مذهب شیعه دین رسمی قید بشود. توانایی این که قانون اساسی رو به اون ترتیبی که عرض کردم تعیین کنیم اونم نشد. حالا رفتن مجلس خبرگان و اون تبعیض برجا بود. در مسئله قومی هم در پیشنویس مبنا رو بر همون حق دوستی، اختلاف و اشتراک گذاشتیم که به اصطلاح اقوام از اون هر گونه تبعیضی آزاد باشند در اون چه که مربوط می شود به زبان و فرهنگشون و اداره زندگی خودشون. اون رو مقدارشون خود یعنی اونچه که مربوط به کردستان میشود قبلا هم بحث کردیم.
بله.
همین وضعیت که الان هم ما باش روبرو هستیم اون وقت خیلی بدتر روبرو شدیم و اون در کوله در سمندج جنگ افروزی کردیم. شورای شهر سمندج رو هم با نارنجگ انداختن به خانه اعضای اون شورا منحل شد و یعنی اون هم ترسیدن و منحل شدن و بله خب با این حال ما از کوشش باز نایستادیم و یه طرحی تهیه کردیم که امضا شد در بعد از کودتای خرداد 60. ولی الان ما در وضعیتی هستیم در روبرو هستیم در افغانستان، در لبنان، در عراق و تا حدودی در خود ایران، لحاظی که الان ما در خوزستان و در کردستان و در عرض کنم شرق ایران مواجهیم با مقداری کارهای مسلحانه و غیر مسلحانه.
ما به در آذربایجان
کمتر اینجا ها بیشتر.
بله.
حالا این طرز از تجزیه الان شدیدتر هم شده و این برای اونهایی که در داخل کشورن و صدای من رو میشنون و قبلا میترسوندن که آی دست به ترکیب این رژیم نزنید ایران تجزیه میشود، حالا از من بشنون میبینید که خلاف نظر شما شد. تا این رژیم هست این خطرها هست، قدرت‌های خارجی هم هستن، از این ضعف ها هم بهره برداری می کنند. شما اگر می خواهید ایران از این خطرها بیاد بیرون، تلاش کنید برای اینکه ایران از استبداد بیاساید. اون وقت هم که ما بر روی استادیم در برابر استبدادیان، یکی از هدف ها و نگرانی ها در این حال همین بود. می دانستیم که این استبداد وطن رو ما رو در پرتگاه لبه پرتگاه تجزیه و جنگ نگه می داره. وقت باید دائم بگیم یا تجزیه بخواهید یا استبداد، یا بعد یا بدتر. حالا باید یه وقت زمانی تصمیم بگیریم از این مدار دهنتی بدوتر بیان بیرون. هر چه تأخیر بیندازیم خطر بزرگتر میشه. اون رژیم صدام این سرنوشتیست که عراق رو برآورده، اون وضعیت افغانستان و اون جای دیگه. در حال کوشش اون وقت ما عرض کنم برای این بود، اما این معناش این نیست که اون گروه های زورپرست که پول امکانات از خارج میگیرن تا شما مردم سالاری را انداختی اونا هم بگن که خب چون اینطور شد ما دست برمیداریم و میاییم و در ساختن ایران مردم سالار شرکت میکنیم. خوشخیال نباید بود. اما وقتی متن جامعه نخواست، این گروه ها میشنن بریده از جامعه. در نظام مردم سالار جامعه بشری هم نتیجه میپذیرد مداخلات بی که امریکا امروز میکنه و اسرائیل امروز میکنه. یقشی میچسبه. اینجا آقای محترم تو تا دیروز میگفتی هنوز هم مدعی هستی که با القاعده جنگ اول با القاعده هست. چجوری که وقتی اونجا در لبنان به این گروه ها پول هسته هی میدید سر از القاعده در میاره یه بهش میپرسه؟ اما برای اینکه این رو بپرسه باید که نظام مردم سالاری هم قابل دفاعی هم باشه تا اون قدرت نتونه توجیه
کنه.
عرض کنم به شما الان زیاده شد از یک ساعت وقت ما و هنوز ما تمام نکردیم این تعویض ها رو. بقیه رو بذاریم برای نوبت دیگر.
من چه خیلی سپاسگزارم. زیرم این که پیشا پیش فرارسیده مثل اینا رو به شما و خانواده و همینان از این تبریک بگم تا گفتگوی آینده.
انشاءالله بر شما و خانواده گرامی شما و هموطنان ما هم مبارک.
خیلی سپاسگزارم و شبتون بخیر.
شب
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران، از جمله در رابطه با روابط حاکمیت با آمریکا و مسئله اتمی، تحولاتی که در پرونده هسته‌ای ایران رخ داده و خطر صدور قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت و نیز نوع جدیدی از جنگ که ایران در درگیر آن شده است توجه می‌فرمودیم و در پایان به دنباله گفتگو در رابطه با تدابیری که برای از بین بردن تبعیض‌ها در جامعه، برای کم کردن یا کوتاه کردن دست ستون‌پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.